أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليها آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. با عرض سلام و تحیت خدمت حاضران انجمن، خواهران و برادران بزرگوار، به ابراز خرسندی از این که باز هم حضرت پروردگار عنایت فرمود و توفیق رفیق شد که افتخار حضور در جمع قرآنی شما رو بنده یافتم و در این بنا شریف انشاءالله انجام وظیفه خواهیم کرد. به نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها و در این ایام و مناسبت متعلق به خاتون دعالم خدمت عزیزان عرض می کنم که در نوبت گذشتهی که در ایام ماه سفر افتخار حضور داشتیم، آیات بینات سوره مبارکه یونس رو آغاز کردیم. تا پایان آیه 19 هم مباحث این سوره مبارکه تقدیم شد. طبق رویه و روال معمولمون که همواره این چنین عمل می شود، ادامه همون مباحث رو طبعاً از آیه شماره 20 که الان تلاوت شد خدمت دوستان عزیز از امشب پیگیری می کنیم و به برکت نام صدیقه طاهره بهره‌مند و برخوردار از فیوضات قرآن کریم خواهیم شد انشاءالله. اما آیه 19 هم که در پایان عرایض نوبت قبل خدمت عزیزان بازگو کردیم، آیه بسیار مهمی بود، یعنی شاید از اهم آیات سوره مبارکه یونس آیه شماره 19 هم بود، به دلیل اینکه هم یادآوری باشد و هم ارتباط با مبحث الان که مطرح میکنیم خدمت دوستان عزیز فراهم شود. یک گزار کوتاهی رو به بحث گذشته میکنیم و اتصال بحث و ورود به آیات سگانه ای که انشاءالله امشب پیگیری خواهم کرد. در آیه 19 هم خواندیم و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. اشاره کردم خداوند فرمود که مردمان امت واحدی بودند، یه جماعت واحد بسیط ساده‌ای بودند، فختلفو، اما اختلاف در بین انسان‌ها ایجاد شد بعد از اون که سابقه اختلاف کم بود. و اگر نمی بود کلمه ای که سبقت من ربک، وعده ای که خداوند در مورد انسانها داده بود، قطعا در میان ایشان قضاوت می کرد و فرصتی به آدمیان نمی داد. اشاره کردم آیه بسیار مهمی بود، یه نوبت کامل رو در این آیه سخن گفتیم. الان در حد کوتاه چند دقیقه می خوام یه مروری بکنیم و متصل کنیم بحث رو. گفتیم خدمت عزیزان ما دو اتحاد و دو اختلاف در میان انسان‌ها و جامعه بشریت می‌بینیم. یک این که انسان‌ها ابتداً با توجه به زندگی بسیط و ساده‌ای که داشتند و عدم تنوع منافع و منابع، طبعاً اختلافات کمی هم بین انسان‌ها پیش می‌آمد و تعارضات بین انسان‌ها بر سر موقعیت‌ها، نعمت‌ها، فرصت‌ها و شرایط کمتر بود. هر زمانی که بشر بیشتر به موقعیت‌ها و فرصت‌ها و منابع دست پیدا می‌کرد، اونگاه حکایت آن بود که او می‌کشید و من می‌کشیدم و این نزاع‌ها بین انسان‌ها بیشتر می‌شد. تا امروز که می‌بینیم جامعه بشری هر مقدار رو به جلو می‌رود، فناوری بیشتر، فرصت‌ها و منابع برای انسان‌ها فزون‌تر، برخلاف تصور ما که گمان می‌کنیم بشر آدم میشه با فرصت‌ها و نعمت‌های بیشتری که به دست می‌آورد، جنگ افروزی‌ها، نزاع‌ها، گریبانگیری‌ها در بین انسان‌ها بیشتر خواهد شد. این یه اتحاد و اختلاف طبیعی و اجتماعی است که در این آیه شریف مد نظر نیست، ولو این که در آیات دیگر خداوند به این موضوع پرداخته است. اما دوم، خب هنگامی که در بین انسان‌ها اختلافات پیش اومد، یعنی منافع انسانی موجب شد که آدمیان گریبانگیر هم باشند، به اشاره کردم متاسفانه و حال این که می دانیم عزیزان تاریخ مدونی که از بشریت نوشته شده است به تعبیری از گزنفون، هرودت و امثال اینها چیزی قریب 3500 سال بیشتر نیست، تاریخ مدون دقیق. در این زمان تاریخ یک دهم اون صلح در روی زمین باقی بوده است و انسان ها به صلح زندگی می کردن، 9 دهم اون رو نزاع و جنگ، یعنی قریب 300 سال انسان ها در کل تاریخشون بیشتر طعم صلح رو نچشیدند و جنگ و خونریزی در بین انسان ها جاری بوده است. پیامبران الهی آمدند در چنین فضایی انسان ها رو به حقیقتی بخوانند که آرامش رو در زندگی انسان حاکم کند. آدمیان با یه حقوق متقابل عادلانه ای با هم زندگی کنند در کنار هم و یه جامعه واحدی رو تشکیل بدن. منافع در میان انسانها بر اساس اصول و قواعدی توزیع بشه. طعم شیرین و لذت آرامش و حیات طیبه را آدمیان در پناه شریعت و تعالیم الهی بچشند. این هدف پیامبران الهی بود در اهداف و هدف گذاری دنیوی اونها. لیقوم الناس بالقسط، قسط اجتماعی بیاد، عدالت اجتماعی بیاد، امنیت اجتماعی بیاد و انسانها دست بشویند از این نزاعها و تعارضها و چنین مسائلی. این از اهداف دنیوی و اجتماعی پیامبران الهی بود در کنار اون اهداف دراز مدتی که میخواهد جهان باقی به حیات آینده انسان رو تأمین کند. اما دقت بفرمایید، این نکته ظریف رو من تکرار کنم که بسیار مهم است. راهی که پیامبران برای سعادت بشریت طراحی کردن چه راهی بود؟ نقشه راهی که انبیاء الهی ترسیم کردن که اگر انسانها از این مسیر طی طریق کنند، از آدم تا خادم تفاوتی هم در این راه نیست که قطعا به سعادت و کامیابی میرسن، یک کلمه بود، نبود مگر و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مسیر عبودیت و بندگی الهی که صراط مستقیم است. اگر انسان ها در این مسیر بندگی و طاعت الهی و صراط مستقیم با تمام ویژگی های اعتقادی و عملی اون، نظری و عملی اون مشق کنند و زندگی کنند، به سعادت دنیوی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه قطعا خواهند رسید. این وعده مسلم خداوند پیامبران خیش، انبیا هم متولی این امر. اما نکته مهم این بود که پیامبران برای اینکه بشر رو به صراط مستقیم هدایت کنند، خداوند یه ظرفیت‌هایی به اونها داده است. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که انبیا از اون استفاده می‌کردند درون جان انسان‌هاست که از این ظرفیت درونی پیامبران نقب می‌زدند و انسان‌ها رو شیدا می‌کردند، به صراط مستقیم رهنمون می‌کردند. و این ظرفیت درونی چیزی نبود جز فطرت مکنون درون جان و نهان انسان ها. خداوند سبحان مایه های میل به صراط مستقیم و شرایع الهی و مسیر عبودیت رو در جان و نفس انسان ها نهادینه کرد که نام این فطریات بود، فطرت، داشته های درونی که وعقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها. خداوند مایه های این دین، عبودیت و صراط مستقیم رو در جان و وجود انسان ها قرار داد بر اساس فطرتی که در روز آفرینش انسان آدمیان با این فطرت پا به وجود میگذارن. دیگه نمیخوام توضیح بیشتر بدم، همین مقدار. انسان فطرتاً دوست میداند بداند عزیزان از کجا آمده است. هنگامی که نگاه میکند در این خاکدان و در این زندگی، مایل است این چرایی بزرگ رو جواب بدهد که از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود. این یه امر فطری است. فطرت انسان کنج کاوانه سرمنشأ خودش رو دوست میدارد بداند. دو،
به کجا می رود؟
چه چیزی پیش رو دارد؟ انسان بالفطره مایل است که آینده خودش رو تا اونجا که متصور است بداند، ببیند و قدم بردارد. اینها امور فطری است. از هر انسانی روی زمین بپرسید تمایل چنین چیزی رو دارد. ادیان الهی اومدن رو با دو پاسخ این رو جواب دادن. المبدأ و المعاد. یک، از کجا آمده ام؟ انا لله. دو، به کجا می روم؟ و انا الیه راجعون. یعنی اصول اعتقادات در جان و فطرت انسانها ریشه دارد، عاقلانه و عمیقانه. انسانها در زندگی خودشون، این کودکان ما، نور چشمی های ما، از روز اول که چشم باز می کنند عزیزان و حواسشون کار می کنه، شروع می کنند به الگو برداری از والدینشون. در بازی های خودشون اثر الگو برداری از پدر و مادر و نزدیکان رو می بینید، دیگران رو می بینید. پای این تلویزیون نشسته است این فرزند عزیز شما، در اون خردسالی انعکاسش رو بعد در رفتارهاش به دقت، به تمام معنا در گفتار و رفتار می بینید. یعنی انسان فطرتاً ویژگی دارد به نام الگو برداری و الگو گرفتن از امور فطری انسان هاست. اصل سوم دین نسبت به این مسئله فطری پاسخگوست که بحث رسالت، نبوت و به دنبال اون بحث امامت است. و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. انبیاء الهی، ائمه هدات مهدیین، پیشوایان دین، برترین الگوها هستند که خداوند بالفطره تمایل به این الگوها رو در کجا قرار داده است؟ در جان و وجود انسانها نهادینه کرده است. اصول اعتقادات فطری است، مایه های اون عزیزان در جان و وجود انسان نهفته است. مسائل حکم، مسائل اخلاقی، نسبت به اخلاقیات، کدام انسان رو میشناسید که بالفطره نداند صدق چیست و کذب کدام است و تمایل به صداقت نداشته باشه، ولو اینکه دروغترین دروغگوهای روی زمین باشند، اگر تمایل داشته باشه بخواد مقاله بنویسه و یه سخنرانی بکند، میتونه یه ساعت کامل در فضیلت صدق سخن بگوید همین انسان دروغگو، به دلیل اون فطرتی که خدا به او داده است. کدام انسان است که به فطرت، به خیانت تمایل داشته باشه و امانت در وجودش نباشد؟ میخوام عرض کنم فطرتاً خداوند مایه های اخلاق رو، عفو و بخشش و صبوری و شیرین بیانی و شیرین وجهی و گشاده دستی و گشاده رویی و تمام این ویژگی های اخلاقی که ادیان الهی و در قرآن سرآمد اون انسان ها رو می خواند به این حقایق، همه امور فطری هستند در وجود انسان ها که انسان ها بالفطره تمایل به این امور دارند. اگر به حسن خلق و وفا و کسب یار ما نرسد، اگر انک لعلی خلق عظیم، خداوند در مدح این سید هاشمی بطها خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد المهد، می فرماید انک لعلی خلق عظیم، از طریق این خلق عظیم است که راه می زند و جاده می گشاید در قلب و جان بشریت و انسانها رو فطرتاً به سوی خودش می کشد و قبل از آن که خانه گل رو فتح کند، خانه دل رو فتح می کند، به تعبیر ابو سفیان، دشمن 21 ساله در دوران رسالت این مرد بزرگوار الهی. اخلاقیات هم ریشه های فطری دارند در وجود انسان ها. سوم، احکام، قراردادها، احکام دین سه بخش بیشتر نیست، عقاید، اخلاق، احکام. احکام دین رو که نگاه میکنید، اونها هم ریشه های فطری دارن که به این آیه برمیگشت، که بخش عمده ای از این آیه، که انسان ها در زندگی خودشون بالفطره یافتن باید یه قراردادهایی داشته باشن. انسان ها یافتن که آدمیان مایلند، تمایل دارن، نیاز دارن به قانونی به نام مالکیت. یعنی انسان نمیتواند بدون حد و مرز مالکیت زندگی کند. باید انسان بداند که تعلقی به این کتاب دارد، تعلقی به این میز دارد، به این خانه دارد، به این لباس دارد و غیره. ولا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه. و فطرت انسان میگوید که هیچ کس نمیتواند در مال دیگری تصرف کند مگر به اذن صاحب اون و مالک اون. اینا یه قراردادهای فطری است که میاد شریعت اینها رو ضابطه مند میکنه، قانون مند میکنه. فقه و احکام، فقه القرآن، 500 آیه شریفه قرآن میاد رابطه چی رو مطرح میکند؟ این قراردادها رو در حوزه مسائل عبادی، اجتماعی. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. کسانی که ایمان آوردید به روش‌های باطل، به شیوه‌های باطل و قراردادهای باطل معامله نکنید. نمیتونید اموالتون رو بده بستان کنید. باید به روش‌های حق و ثواب تجارتی داشته باشید بر اساس ترازی و رضایت طرفینی و دو سویه. این میشه شیوه درست. خب ببینید اینا یه امور فطری است که میاد شریعت در قالب احکام اینها رو چه میکنه؟ ضابطه‌مند، قانونمند. و بالاخره مجموعه مسیری که پیامبران الهی برای بشریت گشودند به تعبیر بنده از جاده فطرت گذر می کند. انبیا اومدند برای زدودن اختلافات در میان جامعه بشری، با این پشتبانه انسانها رو فراخواندند. حالا گروهی از آدمیان پاسخ مثبت دادند و گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اومدند به این ندای فطرت خودشون پاسخ دادند، لبیک گفتند، پذیرفتند و در این وادی حرکت کردند. اما گروهی از انسانها متاسفانه نتوانستند. حجاب ها اومد، میرسیم انشاءالله میگم. نفسانیات اومد، شد حجاب چهره جان میشود غبار تنم. اومد پوشان چهره این فطرت رو و کار به جایی کشید که اینها پاسخ معکوس و وارونه دادن و مقابله کردند. و ما کان الناس الا امتا واحده. پیامبران الهی اومدن با اون فطرت درونی انسان‌ها آدمیان رو فرا خواندند به یه هدف واحد، به یه امت واحد. اما فختلفو، انسان‌ها اختلاف کردند. گروهی پذیرفتند و گروهی نپذیرفتند. ولولا کلمتون سبقت من ربک. اگر نبود این قانون الهی، دقت کنید، حالا که گفتیم این قسمت هم تکمیل کنم عرایض قبل رو، آیا ذات حق میتوانست به گونه ای عمل کند با آدمیان یا نه؟ میتوانست ذات حق کاری بکند که تمام انسانها که از مادر متولد میشن فطرتاً پا در مسیر و صراط مستقیم بگذارن و به هیچ کجی هم میل نکنن و فقط تابع حقیقت دین باشن الزاماً و قهرن و امکان انحطاط، سرسپاردگی به شیطان، تمایل به شر در وجودشون نباشد؟ آیا چنین چیزی ممکن نبود؟ چرا؟ ذاتی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیگه اینجا که چیزی نیست برای او که تمام انسانها رو به یک شکل مانند تولیدات یک کارخانه می آفرید که همه به نظم و قاعده واحد دینداری می کردند و عبودیت می کردند، به سعادت و فضیلت هم می رسیدند تا پایان. اما این روش الهی نبود، این سنت خداوند در میان انسانها نبود، به دلیلی که در این صورت انسان موجودی میشد مجبور مانند بقیه موجودات خلقت. دیگه عقل و عشق و علم در وجود انسان معنا نداشت. خداوند سبحان این موجود را آفرید، مایه های فطری رو در او داد، به بال عشق و عقل و به تعبیری بفرمایید با اون علم، این سویژگی انسان تونست بره سراغ فطرتش، پاسخ مثبت به پیامبران بدهد، به اوج برسد، بعد به اونجایی برسد که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به اون بالاترین حد و نصاب ممکن در میان موجودات و آفرینش الهی برسد که کلمه احسن و تقویم شایستش باشه. احسن افعل و تفصیل از ماده حسن، بالاترین نصاب حسن رو این انسان به دست بیارد. به چه دلیل؟ به دلیل این که به پای اختیار، به پای انتخاب، به پای اراده در این مسیر آمده است. نه اینکه اسلحه رو بگیرن، نه اینکه جبرن پشت سرش بگذارن که ادخل فی الجنه و لا قتلناک.
یا پاتو تو بهشت بذار یا میکشیمت. این بهشت که به درد نمیخورد، این که مثل جهنم این بهشت که انسان رو به ضرب اسلحه بخوان به این بهشت ببرن، این که بهشت خدا نشده است در مورد انسان. خدای سبحان امتیازی که به آدمیان داد این بود که به میل و اراده انتخاب کنند. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. میخواهند ایمان رو انتخاب کنند، میخوان کفر رو انتخاب کنند. لا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میخوان کفور باشن یا شاکر باشن به انتخاب خودشون. این شد فضیلت و فصل الخطاب خدا در مورد انسان. حالا دقت کنید، ولولا کلمتون سبقت من ربک. در بعضی از آیات دارد الا اجل مسمى. اگر قانون الهی نبود که هر انسانی فرصت دارد برای انتخاب خودش تا پایان اجلی که خدا برای او قرار داده است، لقضی بینهم، خداوند حکم میکرد و نمیگذاشت اختلاف در بین انسانها باشد، نمیگذاشت کفر پا بگیرد، به خود خدا به صحنه می آمد، شرک و کفر و فسق را از میان میبرد. لقضی بینهم فی ما فیه یختلفون. اما این سنت الهی نبود. این خلاصه ای از آیه 19 هم که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم و ورودی شد به آیه 20 همی که انشالله شروع میکنیم و ادامه آیات که پیگیری خواهد شد. از اون جماعت و گروهی که مغلوب فطرت شدن، و این رو عرض میکنم خدمتون همونجا گفتم عزیزان، گاه این فطرت انسان حجاب و قبار رو اون رو میگیره به حدی قلزت پیدا میکنن که فطرت مغلوب میشه و واژگون میشه. نامه 35 نهج البلاغه. وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. فرمود سأجهد فی ان اطهر الارض. تمام همتم رو مصروف میکنم که زمین رو پاک کنم. من هاز شخص المعکوس و الجسم المرکوس. از این آدم وارونه، از این آدم وارونه، وارونه واژگونه چپه شده. مراد امیرالمؤمنین کیست؟ و انا بذلک معاویه. امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان رو اراده کرده است. چه چیز معاویه واژگون است؟ فطرت او. در نزد معاویه اون فطرت سلیم انسانی وجود ندارد. گاهی امیر المؤمنین در بعضی از موارد جمله‌ای دارد که از بی‌نظیرترین جملات تاریخ بشر بر زبان حکمای الهی است. از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. نهج البلاغه است. گاه فطرت انسانها به گونه‌ای میشه که یه صورت انسان فقط برای اینها میماند، اما چیزی در وجودشون نیست مگر وجود بهیمی و حیوانی اینها که فطرت مغلوب و واژگون شده است. حالا از کسانی که فطرتشون مغلوب شده است و یقولون لولا انزل علیه آیتون من ربه. خداوند داره زمین سازی میکند برای آیات بعدی که بسیار دلنشین است. ابتداعا این آیه خب به ذهنمون میاد که نسبت به کافران است که مقابل وحی سخن میگویند. البته جاری است در دل زمان، در دل تاریخ آیه جاری است، اما در این حال مقدمه است برای آیه 21 و 22 که دیگه آیات بسیار مهم اخلاقی و اجتماعی است. و میگویند لولا انزل علیها آیه من ربه. میگویند که چرا آیه از سوی پروردگار بر این پیامبر نازل نشده است؟ لولا انزل علیها آیتون من ربه. فقل انما الغیب لله. استهزار دارید که پیامبران الهی به خودی خود، این نکته‌ای که عرض می‌کنم بسیار نکته مهمی است، پیامبران الهی به خودی خود برای اثبات حقانیت سخنشون نیاز به هیچ حجت و برهان و دلیل و آیه ای ندارند. به دلیل اینکه آفتاب آمد، دلیل آفتاب، ماهیت خود سخنشون مطابق بر تمام موازین و قواعد عقلی و فطری است. الان اشاره کردیم. یعنی ماهیت دعوت پیامبران الهی خودش مطلوبیت کافی رو داره. پیامبران الهی اگر شنیدید معجزه میارن، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزل نامه هم الکتاب و المیزان. اگر انبیا بینات میارن، جمع بینه و آیتون بینه و دلیل روشن کننده، نه به خاطر اینه که بگن این حرف من درسته و حق حرفشون، که لدینا کتاب و ینطق بالحق، این حق و آخر حق رو دارن مطرح میکنن. دلیل آوردن پیامبران الهی برای اینه که بگن این حرفایی که دارم میزنم از خودم نیست، به عنوان یه متفکر صحبت نمی کنم، به عنوان یه مصلح اجتماعی صحبت نمی کنم، به عنوان یه شخصیت نواندیش صحبت نمی کنم، بلکه آن چه می گویم نیست ما علی الرسول الا البلاغ، بلکه آن چه می گویم همه در بس از خداست. این هم دلیل سخن من. انبیاء الهی معجزه میارن برای یه چیز عزیزان، نه برای حقانیت سخنشون، بلکه برای این که بگویند این مطالب از من نیست، از خداست. رسولان الهی برای اثبات رسالتشون معجزه میارن. شاید به این نکته توجه نشده باشه خیلی. اینا نمیخوان دلیل بیارن که این حرف درستیست، این صراط صراط مستقیم است، این راه راه درستیست. خب بدیهیست که درسته، مطابق بر موازین عقلی و فطریست. بلکه میخوان بگن آه گمان نکنید این حرفا رو ما از خودمون گفتیم، گمان نکنید اینها ابتکارات ماست، تألیفات ماست، نوشته های ماست، فهم ماست، اندیشه ماست. نه، اون چرا که داریم میگیم در پس آینه توتی صفت هم داشتند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. بلکه اینها مردم بدانید که انی رسول رب العالمین، من فرستاده خدا هستم. برای اینکه اثبات کنن رسول خدا هستن و این سخنانشون حرف خودشون نیست، قول الله تبارک و تعالی است، بیانه میارن، معجزه میارن و دلیل میارن پیامبران الهی. خب برای اینکه اثبات کنن سخن سخن خداست نه سخن بشر، معجزه میارن. معجزه اثبات میکند که این حرفا از خودشون نیست، از خداست، به این دلیل چون کاری رو انجام دادن که در عین اینکه معجزه مطابق بر تمام قوانین الهی و سنت ها و قواعد علت و معلولی آفرینش و اسباب و مسبب است، اما از دست انسان ها خارج است، کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. خب این کار چگونه انجام میشود؟ این به اذن الله هست. ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله. خیلی زیباست. و ما کان لرسول، آیه 38 سوره مبارکه رعد، و ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله. خداوند اون آیه رو رخصت میدهد، بر دست پیامبرش جاری میکند، مطابق با، تأکید کردم، مطابق با قوانین الهی، قانون علیت و معلولیت. معجزات الهی خرق عادت است، نه خرق اسباب، نه خرق علل. یعنی از قاعده علیت خارج نیست اگر عصای موسی اژدها می شود. بله، یعنی این محال عقلی نیست، این یه امر مستبعده، طبق قوانین الهی است که عصا اژدرها شود. آه ممکنه این فرایند یه میلیون سال طول بکشه که به دست ولی خدا به اذن الهی به ثانیه ای و طرفت العینی محقق می شود. این میشه معجزه، یعنی یک کار این چنینی. و این کار اگر این هست که عرض می کنم و فلسفه اعجاز اینه، این دست خداست، دست پیامبران الهی نیست، دست مردم هم نیست. نه پیامبران معجزه رو تعریف می کنند، نه مردم تعیین می کنند، نه انبیا می تونن انتخاب کنند، نه مردم، بلکه خداوند خود برای اینکه سفیر خودش رو صحت اسناد و نسبتش رو به حضرت خیش بیان کنند، کارهایی رو بازگو می کند، معجزاتی رو ارائه می کند که در هر عصر و زمانی مثبت این امر رو باشه، اثبات کننده این معنا و کافی برای این مقصود باشد. حالا در قبال این گاه مردم، نکات ظریفی داره که می خوام کوتاه بگم، رد چند به قسمت بعدی بحث برسیم. گاه مردم به نوعی با ذهن عامیانه مشتبه شده خودشون سراغ پیامبران می آمدن و برای اینکه بگن ما بپذیریم تو پیامبر الهی، سلیقه ها و میل های خودشون رو با انبیا در میان می گذاشتن و می گفتن اگر ما بخوایم تو را بپذیریم که پیامبر خدا هستی، این کار رو برای من انجام بده، برای من انجام بده. ببینید شما گاهی میگید مثلا اگر این سخت سوراخ بشه از آسمان هم نمیدانم یک کیسه طلا بیاد، من این مطلب رو قبول میکنم یا نمیکنم. این همین مطالب، این همین مطلبی که الان تو ذهن جمع و جماعت و عرفی ممکنه پیش بیاد. می آمدن پیش انبیاء الهی با کمال و عذرخواهی عرض می کنم. اگر بخواهید شما بپذیریم، شما پیامبر الهید، یک کاری بکنید که امسال توناژ محصول گندم ما 10 برابر باشه. بعد ما میگیم شما پیامبر خدایید. یک کاری بکنید که این شیر گاو ما 20 برابر باشه از فردا. یک کاری بکنید که بخشی از این کوه طلا بشه. یک کاری بکنید دست به خاک بزنیم زر بشه. یک کاری بکنید چنان و چنان. یعنی سلیقه های شخصی مادی بر اساس یه میل های فردی این چنینی رو میخواستن وجه المصالحه ایمان و پذیرش خودشون بکنن. یه وقتی خدمت عزیزان گفتم به این نوع مطالب میگویند خواسته ها و معجزات اقتراحیه، یعنی چیزهایی که با میل و سلیقه این چنینی میخواد اینا شرط ایمان باشد. 1000 سال ایمان نیارید. معجزات الهی، معجزات پیامبران الهی با منطق عقل سخن میگوید، نه با دل و نفس و سلیقه. 2، معجزات الهی برای شخص نمیاد، برای مصالح بشریت میاد، مطابق آراء جمع و خرد جمعی میاد، نه مطابق میل و سلیقه فردی. و اینها روشن و واضحه. حالا این جماعت و امثال اینها هم درگیر این مطالب بودن. سوره مبارکه اسراء رو اون سالها که خدمت دوستان میگفتیم 4 نوبت توفیقی بود، 40 جلسه من سوره اسراء رو اینجا خدمت دوستان بازگو کردم. رسیدیم به اون آیات 6 گانه ای که اگر میخوای ایمان بیاریم بگو کوه ابو قبیس طلا بشه، اگر میخوای ایمان بیاریم بیست یک مرتبه صاف برو بالا بیا پایین، بعد یه کاغذی هم از اون بالا بیار که مهر خدا خورده باشد. اگر میخوای ایمان بیاریم صاف ما رو هم با خودت ببر چهره به چهره با خدا صحبت کنیم. اگر میخوای ایمان بیاریم چنین چنین بگو نهر جاری فلان شود و مسائل این چنینی. همین معجزات اختراحیه‌ای که نه حد و نه حصر و نه اندازه و نه مرز و نه عقل و نه هیچ منطقی در آن وجود دارد. پیامبران الهی که دکاندار نبودن که بیان بنشینن اینجا هر کسی بیاد براش نسخه‌ای بدن، سر کتاب باز کنن براش، یه ذکری بهش بدن، یه چیزی بدن بگیم برو فلان مشکلتو حل کن. انبیا اومدن که بشر رو از ضلالت و گمراهی و اون اختلافاتی که عرض کردم به نور هدایت و به وحدانیت خداوند متصل و مرتبط کنن. اومدن تا این وجود انسان رو به سعادت کمال برسونن، شکوفا کنن استعدادهای درونی انسان رو. اومدن کتاب انزلناه الیک تخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کجا و گاو ما شیرش کمه کجا؟ این کجا و مزرعه ما نمیدانم عرض به خدمتون ملخ خورده از کجا؟ و این مطالب کجا و این مباحث چیست؟ به همین خاطر و یقولون لولا انزل علیها آیه من ربه. و الا اینا میدونستن که آیات اومده است. اینا به پیامبر دارن این جمله رو میگن. اولم یک بهم، پاسخ اینها خیلی زیباست، اولم یک بهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم 51 عنکبوت، اولم یک بهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم. آیا بر اینها به عنوان آیه الهی کافی نبود؟ کتاب این چنینی که فرود آمده است و بر اینها تلاوت می شود که تمام آیات الهی در اون جلوه‌گر و تبلور یافته است. من یه داخل پرانتز بگم، اگر عزیزان عقل در وجود انسان بجوشد و فطرت در جان آدمی بجنبد به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است، تمام آیات در پهنه خلقت گسترده، روز اون، شب اون، ثانیه اون، جز زمین و زمان همه سرشار از آیات الهی و نشان دهنده حقانیت خالق و خلق و رسالت و تنزیل کتاب و ارسال رسول و انزال کتب. اما این حجاب هاست که عرض کردم میاد رو فطرت رو میگیره و از دلش این در میاد. فلما جاءهم الحق من عندنا، گاهی بعضی از اینها وقتی که حق براشون میومد روشن میشد میگفتن لولا اوتیه مثل ما اوتی موسا. بد نیست که از اون کارهای موسا برای ما انجام بدی، یه سنگی بیاد و بزنی به این سنگ 12 تا چشمه بیاد. از این معجزات حسی، از این کارا برای ما انجام بدی. نه اینکه پیامبر مکرم اسلام معجزات حسی نداشتن. میدانید اقتربت ساعت و من شق القمر، معجزه شق القمر نبی مکرم اسلام و مثل اون فراوان اینکه سنگریزه در کف مقدسش بگیرد و به زبان درآید و بگوید اشهد انک لرسول الله، و اینکه استن حنانه از هجر رسول ناله ها میزد چهارباب غول، اینکه اون نخل خرمایی که پیامبر به اون تکیه میداد به شهادت تاریخ، اون روزی که یاران پیامبر به پیری رسول خدا دل سوزاندن، منبر دو پایه ای رو برای پیامبر پیشبینی کردن، رسول خدا به مجرد این که بر فراز منبر نشستن صدای حنین و انینی مسجد رسول خدا رو پر کرد که همه متحیر ماندند. رسول مکرم از منبر به زیر آمدند، به نزد اون تکه خرما و اصل خرما، تن خرمایی که همیشه به اون تکه می دادند و سخنرانی می کردن رفتند، دست مبارک رو بر این ستون کشیدند، آرام گرفت، همانی که آرزو می کنید که دو رکعت نماز در کنار استوانه حنانه بخوانید در روضه نبوی در مدینه. از آرزوهاتون اینه که بایستید کنار اون دو رکعت نماز بخوانید. این همان است، استن حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چو ارباب عقول. خب کار مشخص و روشن. اما این جماعت و یقولون لولا انزل علیها آیه من ربه فقل انما الغیب لله، بگو پیامبر به اینها، این خداست که نهان رو میداند که چه آیه ای رو چه معجزه ای رو در چه عصر و زمانی باید زمیمه وحی و کتاب خیش کند و بر قلب کدام پیامبر نازل و به دست او جاری کند. باشد دیگه اینجا جاییست که مدعی گر نکند فهم سخن گوسه رو خشت، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. باشه، میپذیرید بپذیرید، نمیپذیرید حجت تمام، فانتظروا در انتظار باشید. من هم، من پیامبر هم با شما در انتظارم، شما در انتظار باشید که پایان شما چه خواهد رسید، من هم در انتظارانم که وعده های الهی با من به کجا خواهد رسید. خب این جمله بین آیه 19 هم که عرض کردم با اون توضیحاتی که داده شد آمد، و میریم سراغ آیه 21 هم و بحث بسیار جدی، بازگشت به اون فطرت، بررسی حالات انسان، اونهایی که این قبارها اومده در قبال دعوت الهی روی این فطرتشون رو گرفته است. و اذا ازغن الناس رحمتا من بعد زرا و امست هم اذا لهم مکرون فی آیاتنا قل الله اسرا مکرن ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. خیلی عجیب آیه. و ازا ازغن الناس رحمتن، ما هنگامی که میچشانیم به انسان رحمتی بعد از آن که ناخوشی و دشواری برای او پیش می آید، ازاله هم مکرن فی آیاتنا، شروع می کند به مکر کردن و بازی در آوردن در آیات ما. قل الله اسرا مکرن، بگو خدا بسیار سرعت فزونتری در مکر دارد اگر سخن مکر است. شاهد آن هم آن که ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، رسولان ما و فرشتگان ما آن به آن بدم بدم در حال ضبط و ثبتند آنچرا که شما عمل می کنید و مکر می کنید. توضیح بدم آیه رو خدمتون، لطافت و زیبایی کار رو بچشیم. و اذا ازغنا، ازغنا ازاغه وقتهای خدمت دوستان گفتیم به معنای چیست؟ چشیدن. ببینید چشیدن حداقل ارتباط است. گاهی شما یه چیزی را بلع میکنید، بلع یعنی رد میکنید وارد دهان میشه، بعد از دستگاه گوارش رد میشه و وارد عرض به خدمت و مری و معده و سیر خودش رو دارد. این بلعه، این اکله، اکل و بلع. اما ذوق و ازاغه نه. مثال می زدم گاهی خواهران بزرگوار حضرات اینها بالاخره ماه رمضان و میهمان هم دارند و باید این افطاری را هم فراهم کنند با دهان بسته. خیلی سخته. باید بچشن این رو به قول خودشون. خودشون هم بلدند. و الحمدلله این سوپ رو می زارن داخل دهان و طعم می کنند. می گن خوبه. شیرنیش، شوریش، ترشیش، نمیدونم مزش، چاشنیش، اندازه است. بعد هم دهان رو میشورن، پاک میکنن، میگن اشکال، میگن نه از آقا مسئله کردیم، درسته. راستم میگن درسته. این اضافه چشیدن است، اما بل نیست، اکلم نیست، مبتل روزه هم نخواهد بود. اونی که مبتله اونی که اکل بشه، بل بشه. توجه دارید؟ پس اضافه یعنی چی؟ یعنی ارتباط حد اقلی. و اذا ازقنا الناس رحمتن، هنگامی که میچشانیم به انسانها یه مختصر رحمتی از رحمت خودمون. قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل و که لا یقال لها قلیلو، خدایا کم تو ما را کفایت میکنند، اما ای خدا کم تو که کم نیست، کافیست که یه رحمت، یه مختصر رحمت. یعنی این نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مهاشخ کشه یار کجاست. یک نسیم سحر اگر از کوی یار بوزد و جان انسان رو بپروراند، نسل و دودمانش را آبادان می کند. رحمت خدا اندک اون کفایت می کند که هستی را آبادان کند. نیاز نیست که خدا بباراند این رحمت را. ازقنا و اذا ازقنا الناس رحمتن، هنگامی که یه مقداری می چشانیم به انسان رحمت من را، من بعد ذرا امستهم، بعد از ذرایی که مس کرده است ایشان رو. باز تعبیر عجیب و شگفت‌انگیز. ببینید اولا کلمه ذرا از ماده ذر و ذر میاد، یعنی چیزی که برای انسان زیانبار است و ناخوش است. ذرا نقطه مقابل چیه تو قرآن؟ سرا. سرا از ماده چی میاد؟ سرور. ما یسر الانسان، چیزی که انسان خوشش می آید، خوشایند آدمی است و آنچه ناخوشایند آدمی است. سرا و ذرا. فرمود بعد از این که مست هم، مس می کند اینها رو ذرا. مس باز چقدر زیباست، همونطور که در مورد چشیدن گفتم، چقدر این تقابل ها رو عجیب قرآن به کار میبرد. اینها دیگه زیبایی های بیانی قرآن، خارج از معناست. کلمه مس نقطه تماس، یعنی حداقل ارتباط میشه مس. نه اینکه اینها رو فرو ببریم تو مشکل، نبردیم تو مشکل، کی طاقت دارد؟ و هازا ما لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی و انا عبد و ضعیف و ذلیل. مگر ما تحمل داریم که خدا بخواد ما رو فشار بده؟ مگر ما تاب فشار الهی داریم جان برادر بپیچاند خدا ما را؟ نه، ذات حق نمی پیچاند. کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر ذات خودش لازم کرده است با انسان ها. لو یاخذ الله الناس، اگر خدا اخذ کند از اون بچی که ان بچ ربک لشدید، از اون بچ اگر بخواد با ما مقابله کند و عمل کند، فرو ریزند قالب ها. کی تحملش داره؟ کی میتواند تحمل کند بعث خدا را و اون ذرا الهی رو؟ لذا مسه. فرمود اگر بچشانیم به انسان رحمتی، بعد از این که یه تاب مختصری بهش دادیم، بعد از این که مست هم، یه ذرا ما یه مقداری بهش رسیده است، یه ناخوشی هایی بهش رسیده است، ناخوشی ها آمده است، اما خداوند بر می دارد ناخوشی رو. کشفنا، بعد چه می کند؟ رحمت میاد. خب حالا این انسان چه می کنه؟ این انسان چه می کنه؟ روزگار سختی می گذرد، دوران شیرینی به خوشی میرسد. اذا له مکر فی آیاتنا. این کدوم انسان عزیزان؟ انسانیه که دیگه متاسفانه فطرت پوشیده شده است. اگه مغلوب نشده قساوت اومده رو این فطرت. اذا له مکر فی آیاتنا، این شروع میکنه با آیات ما مکر کردن. کلمه مکر رو گفتیم همیشه خدمت دوستان، به خودی خود ممتنع است، یعنی نبار منفی داره نبار مثبت، بستگی به کارکردش دارد. ما مکری داریم که مکر سیء است، مکری داریم که مکر حسن است در قرآن. ولا یحیق المکر السیء الا باهله، مکر سیء گریبان خود اهلش رو میگیرد. مکر یعنی صرف الغیر اما یراد خفیتن، صرف الغیر اما یراد و خفیتن، به پنهانی نقشه کشیدن، کسی رو از مسیرش بازداشتن. اگر مسیر خیر است بازداری میشه مکر سیه، اگر از مسیر شر بازداری میشه مکر حسن. ازاله هم مکرون فی آیاتنا، اینها شروع میکنن به مکر کردن و بازی در آوردن در آیات الهی. آقا تا دیروز داد میزدن الغوث الغوث خلص نامن النار یا رب در اون گرفتاری ها و شدائد، اما الان که گرفتاری رو برداشتیم، الان که مشکلاتشون و ابتلاعاتشون برداشته شد، نه خدا رو بندند نه خلق رو، شروع میکنن به تزویر و بازیگری در آیات الهی، در دین خدا، با احکام الهی، با عقاید الهی به بازیگری و خوز و ملعبگری برمیخیزن و مقابله میکنن، مقاله می نویسن، حرف می زنن، تبلیغات می کنن، ادا در می آرن، اطبار در می آرن در قبال حقیقت به خدا. ازاله هم مکرون فی آیات قل الله اسرع. ببینید خدا دارد به یه نکته بسیار مهم اشاره می کنه. من سیر بحث رو می رم، بعد به اون بزنگاه و نقطه عظیمت توقف می کنم. قل الله اسرع و مکرن. حواستون باشه، با خدا مکر نکنید، چون به مکر رو و مکر الله و الله خیر الماکرین. با خدا مکر نکنید، با خدا نیرنگ نکنید، با خدا پنجه نیفکنید، چون خداوند حاکم بر مکر شماست، علیم به ذات صدور شماست، علم کافی رو دارد، قدرت کافی رو هم برای مقابله با شما دارد. فرمود ان رسولا، خداوند اسرع و مکرن در نهایت سرعت و قدرت. این هم شاهدش که ان رسولنا، رسولان ما، یکتبون ما تمکرون. آنی را که شما دارید مکر میکنید، اون چه در جانتون، فکرتون، حوزه عمل شما میگذره، فرشتگان ما و رسولان ما کرامن کاتبین، اینها، این کرامن کاتبین ما آن با آن علم دارن ضبط میکنن آنچرا که شما عمل میکنید. یکتبون ما تمکرون. شما کجا میخواید مک کنید؟ با کی میخواید بازی کنید؟ حالا ادامه بدم خدمتون آیه بعدی رو جمعش میکنم. هوالذی، در عین این که بحث توحیدیست، اخلاقیست، در عین این که اخلاقیست، اجتماعیست، هوالذی یسیرکم فی البر و البحر، خداست که شما رو سیر میدهد در بر و بحر، در خشکی و در دریا. خب بالاخره این ذات حق است که آفرینش رو، خلقت رو به گونه ای قرار داده است که راه‌های مواصلاتی و ارتباطی رو در زمین قرار داده است، در خشکی، در زمین، در هوا، دریا، آبی، هوایی، زمینی، برای انسان‌ها که فن شوفی مناکبها، برید تو این مناکب زمین حرکت کنید، برید حرکت کنید. سبولن فجاجا، سبول فجاج قرار دادیم، راه‌های دریایی قرار دادیم، ترابری دریایی، هوایی، زمینی در اختیار شما انسان‌ها، برید فس و سعی کنید، تلاش کنید، کوشش کنید. ان ارضی واسعه ایای فعبدون، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عبادی در این زمین خداوند اسباب حرکت و سیر رو برای شما کامل مهیا کرده است. هوالذی یسیرکم فی البر و البحر. کلمه بر به خشکی های گسترده میگن، بحر به آبهای گسترده میگن، فی البر و البحر. اما اول خدا چی رو گفت؟ بر رو گفت، فی البر و البحر، چون برای انسان‌ها میسورتر، راحت‌تر و آسان‌تر از ارتباطات زمینی، به همین خاطر بر گفته میشه اول، فی البر و البحر، چون غالب آمده شدها بالاخره زمینی است. حتی اذا کنتم فی الفلک، حالا اون حساسیت شما مطرح می‌کند، خدا شما رو در زمین و دریا سیرتون داد. حتی اذا کنتم فی الفلک، تا اینکه شما به عنوان نمونه از این سیر الهی وقت‌های می‌نشینید در فلک، در کشتی. اذا کنتم فی الفلک، نکته عجیبی اتفاق می‌افته، بحث ادبی است اما ناچارم بگم اینجا دیگه، به سبک ما باید گفت این مطالب رو. و جرین بهم بریح طیبه، بعد باد طیبه ای می آید اینها رو به جریان در میارد، این کشتی رو و اینها رو، این فولک و این جماعت رو، ایشان رو. دقت کنید دوباره، خواهش میکنم اینو خوب ببینید. یسیرکم، کم یعنی چی؟ یعنی شما، مخاطبه، خدا داره خطاب میگه، اوست که شما را در بحر و بحر به حرکت در میاره. حتی اذا کنتم، کنتم یعنی چی؟ شما باشید و بودید، کنتم فی الفلک. بعد و جرین بهم، هم چیه؟ ضمیر غایب. تا الان خدا با شما صحبت میکرد، بعد یک مرتبه خطاب حضوری تبدیل به چی میشه؟ سخن غایبانه میشه. اینو میگن چی در ادبیات؟ میگن صنعت التفات. گاه شما غایبانه دارید اسم کسی رو میبرید، یک مرتبه خطاب حاضرش میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. غایبانه با خدا صحبت میکردیم، یک مرتبه گفتیم ایاک محستیم، یا ملک، یا آدمیزاد، توی یا آفتاب عالم افروز. سعدی همین صنعت التفات غیبت به حضور رو به کار میبرد. غایبانه صحبت میشه، یک مرتبه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اول با احتیاط گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، هنوز اونقدر نمیدیدیم خودمون رو که مقابله کنیم و بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، جرأت نداشتیم. این جرأت رو به ما داد که بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، و شروع شد این خطاب حضوری. حالا عکسش، خداوند اینجا اول حضوری گفت انسان، شما را ما سیرتون میدیم، بعد شما تو کشتید، بعد گفت باد آنها را میبرد، نگفت شما را. یعنی از حضور التفات شد به چی؟ به غیبت. چرا؟ دیگه مشخص میشه انسان ها دارن از خداوند فاصله میگیرن، دارن دور میشن. الله اکبر، چقدر زیبایی های بیانی قرآن شگفت انگیزه که دیگه نمیشه بیشتر روش من مناوب بدم. الان منظرم بارکتون. و جرین بهم، بعد باد میاد اینها رو حرکتشون میده. بریهن طیبه، اونم چه بادی؟ باد طیبه، کاملا مطابق طبع، دلنشین، لذت بخش. اینها نشستند و کشتی نشستگانیم، ای باد شرطه برخیز، شرطه برخیز، شرعه برخیز، به سه قرائت حافظ. این عرض به خدمتون داره حرکت میکند. جرین بریهن بهم بریهن طیبه و فرهو بها، اینها هم چی؟ سرمست، شادان، خرم، بادبانها افراشته، کشتی در حال حرکت، باد موافق در بادبان میبزد، دارن میرن. یک مرتبه میان کار که میرسند، جاعت ها ریحون آسفون، یک مرتبه ریح طیبه تبدیل میشه به چی؟ به ریح آسف. آسف حبوب و ریح. وقتی شدت و حدت و سرعت در باد به حدی است که مخرب میشه، این میشه آسف و این ریح میشه آسف. یک مرتبه جاعت هم ریحون آسفون، یه مرتبه میاد یه طوفان بنیان فکن با تمام قوت. بعد نتیجه این که و جاعهم الموج من کل مکانه، امواج چند متری شروع میکنه به حرکت کردن، اطراف کشتی رو میگیره. و جاعهم الموج من کل مکانه، به حدی که و ظنوا انهم احیط بهم، دیگه گمان میکنن که کارشان تمام است. باز تعبیر عجیب زیباست، و ظنوا، گمان میکنن که دیگه، انهم احیط بهم، احیط بهم یک کنایه است، به تعبیر زیباست، یعنی جوری این امواج اینها را احاطه کرده است که دیگه نتیجهش هلاکته. میگن کارمون تمام شد، به تعبیر عامیانه دخلمان آمد. اوهی تبهم، بعد به اینجا که میرسه چه میکنن؟ نشستن بر کشتی، شما بر کشتی بودید، باد موافق می آمد، یک مرتبه ریح عاصف آمد، در همین شرایطی که بودید، یعنی اون عکس آیه قبلیه. اونجا گفت رحمت بود، بعد اضافه رحمت بود، بعد مس ناخوشی شد، برداشته شد، رفتن دنبال کارشون. حالا خوشی بود، حالا باد و شدت آمد به حدی که گمان کردن رفتند. دعو الله مخلصین له الدین، به اینجا که رسید با نهایت اخلاص خدا را خواندند. از سویدای جان، یعنی وقتی که دانستن کارشون تمام است، وقتی تمام پزشکان گفتند ببخشید از ما کاری بر نمی آید، طب چاره‌ای برای این بیماری نداره، هیچ اسباب علاج وجود نداره، وقتی که به اینجا رسید بعد دست‌ها برداشته شد، وقتی دانستن این کشتی غرق کارش تمامه، دست‌ها رو برداشتن، گفتن من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، شدن مضطر، یعنی جایی که دیگه هیچ اسبابی وجود نداره و هیچ راه نجاتی وجود نداره. به اینجا که رسید، کار به اینجا که رسید، دعو الله مخلصین له الدین، که خدایا لئن انجیتنا من هذه، اگر نجات دهی ما را از این وضعیت و این شرایط، لنکونن من الشاکرین، قسم میخوریم به جلالت که چه باشیم؟ از شاکران باشیم. یعنی دوباره درست زندگی کنیم، مطابق فطرتمون حرکت کنیم، اصول رو پیش بگیریم، دیگه دست برداریم از تمام کجیها و پلشتیها. لنکونن من المشرکین، فلما انجاهم، این کارو میکنیم، نجاتشون میدیم، اذاهم یبقون فی الارض، اینها دوباره روز از نو، روزی از نو. یبقون از ماده بقی به معنای طلب ستمگارانه، به معنای ستم و ظلم، شروع میکنن به رویه ظالمانه خودشون. اذاهم یبقون فی الارض به غیر الحق، بقی یه کار غیر حقی است، این تأکیده، یعنی با تمام ستم نابجا اینها ادامه میدن، باز به زیاده خواهی، فزونی طلبی، باز به تمایی، باز به ستمگری و چاپیدن نسبت به دیگران و ظلم به خدا و خلق به غیر الحق. یا ایها الناس، مردم، انما بقیکم علی انفسکم، این قسمت رو میگذارم فردا شب خدمت دوستان، همین یه قسمت آیه میمونه، اون نقطه عظیمت رو بگم و عرضم رو تمام کنم. چی فرمود ذات حق با این سیری که از آیه 19 اومدیم جلو رسیدیم به اینجا؟ عزیزان، از مواردی که فطرت انسان مغلوب میشه، پوشیده میشه، حجاب میاد، غبار میاد، گرفته میشه، این تغییر شرایط و حالات است. این که انسان از نعمت به نقمت یا از نقمت به نعمت سیر میکند و تغییر حال میده. این تحولاتی که در زندگی انسان یون قلم یزل، به تعبیر امیر المؤمنین یون قلم حال الهال، این که انسان از یه حال به حال دیگری تبدل و تغییر و تحول میکنه. بعد چی پیش میاد؟ آیه 94 و 95 اعراف رو دقت کنید. و ما ارسلنا فی قریه من نبی، هیچ جامعه ای نیست الا که ما پیامبر میفرستیم، الا اذا اخذنا اهلها، بعد بر اساس این تعالیم و روش پیامبران، اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء، سنت ما اینه که این جامعه رو مبتلا میکنیم به سراء و ضراء. الان گفتم سراء یعنی چه؟ خوشی ها. ضراء یعنی چه؟ ناخوشی ها. به خوشی ها و ناخوشی ها. اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء، یعنی سنت، سنت چیه این سنت؟ سنت ابتلا. بلوناهم بالحسنات و السیئات، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، گاه آنچنان است که باید ببارد که چاره‌ای نداریم، آقا سدها سرازیر شده است، سرریز شده است، هیچ چاره‌ای هم نداریم. و اونچنان گاهی میگید آقا تو 48 سال اخیر ذخایر آب سد زاینده رود به این حد نبوده به لحاظ قلت و کسرت، کمی درست. بلوناهم، به یه چیزهایی که میپسندید و نمیپسندید، حسنات و سیئات. اخذنا بالبأساء بالذراء، اما هر دو حالت یکیست در سنت الهی. لعلهم یذرعون، آقا میگن زلزله اومد، بعد میگه 700 تا پس لرزه داشته. 700 تا پس لرزه تو 24 ساعت. الان این زلزله مکسیکو سیتی که دیشب آمد، تا الان حدود 400 تا پس لرزه داشته. لعلهم یذرعون، خدا ابتلا رو میده. ببینید چی میشه، آیا واقعا قفلت ها از ذهن انسان ها میره کنار؟ آیا اون فترته باز دوباره بر میگرده، بیدار میشه، در مسیر خلقت قرار بگیره، یا پوشیده است؟ یا نه سرراهش اثر میکنه، نه ذراهش، نه نعمت دادن، نه نعمت گرفتنش. لعلهم یذرعون. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، خدا سیئه رو بر میداره، ناخوشی ها رو، خوشی هم بهتون میده، میاد روزگار شیرین. حتی افاو، اما مشکل اینه بعد فراموش میکنن، پشت سر میگذارن. و قالو قد مسا با اون سر و زر و سر را، این ایسای طبیعی بوده، بوده قبلا برای دیگران بوده، اهمیتی نداره، جور دیگری میشه. یعنی سه تا سنت رو تو این آیه خداوند میگه، سنت ابتلاع رو میگه، سنت امحال رو میگه، انعام رو میگه، امحال رو میگه. و اینا یه نکات انسان شناسی عجیب عزیزان. نه موج، نه طوفان، نه کشتی جان برادر، دریا دریای زندگی من و توست، کشتی کشتی زندگی من و توست، و شرایط ما، چیزی که هزار بار در زندگی ما پیش اومده، امواج اومد ما رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ جسمی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ عقیدتی. دیدم کسانی که در موج عقیده گرفتار آمدن تو این سالها، دیدم زار می زدن، گفتن آقا برو حرم علی ابن موسی رضا دعا کن که من از این شبهه بیرون بیام. و بعضیاشون رو می شناسم که هنوز بیرون نیامدن، در سطوح بالای فکری این جامعه هنوز تو اون شبهات چون دست و پا میزنن، تو اون موج، تو اون موج. این دریای زندگی ماست، خانوادگی ما، فردی ما. بعد تو اون شرایط و بحران ها میگیم خدایا خدایا خدایا، به عظمت خودش و رحمت خودش بر میدارد. هزار بار تجربه کردیم بیرونمون کشید از سخت‌ترین مشقات زندگی و ابتلاعات، سوگندم خوردیم که بر می گردیم، اما بر نگشتیم عزیز من. باز دوباره باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، باز فیلمون یاد هندوسان کرد. این رو داره خداوند سبحان میگه، این نوسان حال رو چه باید کرد؟ این نوسان حال رو فردا شب میگم انشاءالله. یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم، رو انشاءالله خواهیم گفت. محضر مبارکتون خدایا، به عظمت صدیقه طاهره، به عظمت قرآن، طعم شیرین ایمان و اطمینان و قرار ایمان رو به همه ما بچشان، و در لحظات خوش و ناخوش زندگی، آنی و کمتر از آنی، ما را به خودمون واگذار مفرما. شب اول محفل است، من سری مثل هر سال فقط ترجمه میکنم این حدیث رو. هر سال من این حدیث رو شب اول خدمت دوستان علل قاعده میخونم، ترجمه میکنم، دو سه دقیقه، سه چهار دقیقه رو استفاده خواهیم کرد. خب این دیگه از معروف ترین احادیثی است که راوی این هم ابن عباس در منابع فریقین بعضن نوشته شده است. و اما ابنتی فاطمه، پیامبر بالای منبر مسجد مدینه داره میگه، اما دخترم فاطمه، فانها سیدت و نساء العالمین، او بانوی برتر جهانیان است. من الاولین و الاخرین، از ابتدا تا انتها، هی بزعتون منی، پاره تن من است، و هی نور و عینی، نور چشم من است، و هی ثمرت فؤادی، میوه دل من است، و هی روحی التی بین جنبی، جانی است که در سینه من میتپد، و هی الحوراء الانسیه، او فرشته ای است که در قالب انسان دیده میشود، متاقابت فی محراب قامت فی محراب عبادتها. وقتی دخترم در محراب عبادتش می ایستد، نور فاطمی عرش رو و عالم ملکوت رو روشن می کنه. فرشتگان از نور فاطمی و عبادت او استفاده می کنند و خداوند می گوید به فرشتگان: یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این بنده من فاطمه، قائمتن بین یده، چگونه ایستاده از پیش روی من، که ترتعد و فرائسها من خیفتی، بند بندش از خشیت عبادت و بندگی من می لرزد، قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، شهادت می دهم که به تمام وجودش به بندگی من ایستاده است. این اشمال شماها. اشهدکم، فرشتگان شما رو شاهد می گیرم، قد آمنت شیعتها من النار، من شما رو فرشتگان شاهد میگیرم که شیعیان این بانو رو من امنیت از آتش خواهم داد. خدایا ما رو از شیعیان فاطمه قرار بده. اما این قسمتش دیگه مال این شب و روزهای آستانه شهادت است. و انی لما رأیتها، من وقتی دخترم رو میبینم، ذکرت و ما یصنع بها بعدی، به ذهنم میاد، به خاطرم میاد کارهایی که بعد از من با او میشه. چی؟ که انی بها وقد دخل الظل بیتها، میبینم چگونه وارد خانه او خواهند شد، و انتهکت حرمتها، حرمتش رو حتم میکنند، و قصبت حقها، حقش قصب میشه، و منعت ارثها، ارثش منع میشه، و کسر جنبها، و پهلوی او شکسته می شود، و اسقطت جنینها، و جنینش سقط می شه، و هی تنادی، و او من رو صدا می زند، اما کسی نیست او را پاسخ دهد و جواب دهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.